ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای میگوید ایران میز مذاکرات را ترک نمی کند. حسن روحانی میگوید مذاکرات هسته‌ای در وین مراحل حساس خود را می گذراند. و مذاکرات ایران و گروه 5+1 در وین ادامه دارد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه گفت ایران میز مذاکرات را ترک نمی کند و آماده است به گفتگوها ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ولایتی که در تلویزیون دولتی ایران سخن می گفت افزود همانطور که رهبری گفتند اگر در ضرب العجل توافق نشود می توانند تمدید کنند. گفتگوها با هدف رسیدن به توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای تهران میان ایران و گروه 5+1 در وین در جریان است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه گفت که مذاکرات هسته‌ای در وین مراحل حساس خود را می‌گذراند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی ابراز امیدواری کرد که در این مذاکرات به گفته او آنچه برای مردم ایران خیر است محقق شود. او این سخنان را پس از بازگشت از روسیه ابراز داشت. رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری شانگهای، اعضای گروه بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به شهر اوفا در روسیه رفته بود. و مذاکرات ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در وین در جریان است. هماکنون هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین روی خط تلفن همراه ماست. هانا اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنیم.
من هم سلام میکنم به شما و به شنوندگان رادیو فردا.
هانا ابتدا نگاهی داشته باشیم به تحولات امروز که در وین مذاکرات نفسگیر ایران و گروه 5+1 آغاز شده. از صبح امروز چه دیدارها و رفت آمدهایی رو شاهد بودی خودت؟
بله، صبح امروز بار دیگر وزرای خارجه ایران و آمریکا و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر سر میز مذاکره نشستند. این مذاکره به نظر میاد که به پایان رسیده، چون آقای ظریف وزیر خارجه ایران دقایق پیش بر روی بالکن محل برگزاری مذاکرات بر روی بالکن هتل کوبرگ آمد و اونچه که از اون خبر داد این است که امروز به نظر میاد روز نهایی مذاکرات نخواهد بود و در طول روزهای پایان هفته اروپا پای شنبه و یک شنبه کار ادامه پیدا خواهد کرد. همچنین فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان که شب گذشته وین را ترک کرده بود بار دیگه به این شهر بازگشته و مذاکرات گروه 5+1 قرار هست که در ساعت 12 ظهر به وقت وین حدود نیم ساعت دیگه بار دیگر آغاز بشه. البته گفته شده که لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه قرار هست وین رو ترک بکنه برای شرکت در جلسه‌ای در پاریس و شب دوباره به این مذاکرات بازگرده. در نتیجه مذاکرات و گفتگوها در شهر وین همچنان به صورت فشرده ادامه داره.
حالا شب گذشته صحبت‌های مطرح شد، خصوصا از طرف ایرانی که طرف مقابل رو مسئول طولانی شدن مذاکرات قلمداد کرد. یک نگاهی به این صحبت‌ها داشته باشیم.
بله، از سوی ایران صحبت‌های زیادی در طول روز گذشته چه توسط مقام‌های بدون نام ایرانی چه توسط محمد جواد ظریف به صورت رسمی مطرح شد که طرف مقابل رو مسئول مشکلاتی که در مذاکرات به وجود آمده به نوعی قلمداد کرد. آقای ظریف گفته که طرف مقابل برخی مواضع خود رو تغییر داده. همچنین مسئله اتحاد نداشتن گروه 5+1 به نوعی پررنگ شده که اختلاف نظرهایی در برخی موارد بین خود 6 کشور وجود داره. به این مسئله اشاره میشه که طرف مقابل تغییر موازی داده از توافقاتی که پیشتر به دست آمده بوده، تفاهم نظرهایی که پیشتر به دست آمده بوده در لوزان در فروردین ماه بر سر چارچوب این توافق. البته طرف مقابل هم همچنان توپ رو به زمین ایران میندازه، میگه این ایرانه که باید تصمیم‌های سخت رو بگیره و همه در این حال تاکید می‌کنن که آنقدر نزدیک به توافق هستند که همچنان تمایل دارند که کار رو ادامه بدن. در نتیجه از همین رو هم هست که این کار همچنان ادامه داره و طرفین مذاکره رو ادامه میدن. به بنبست جدی نرسیدن که بخوان، همونطور که گفتند همچنان نمیخوان میز رو ترک بکنن، اما تاکیدم کردن که این مذاکره تا ابد نمیتونه ادامه پیدا کنه.
حالا خیلی کوتاه برامون بگو مهلت اصلی که دو طرف برای مذاکره در نظر گرفتن تا کی بوده و چه پیشبینی هایی در این زمینه شده و میشه؟
مهلت غیر رسمی که مطرح شده بود 6 صبح امروز به وقت وین بود، به دلیل اینکه مهلت کنگره آمریکا بود برای دولت این کشور که توافق رو برای بررسی به قانونگذاران بده. حال از این مهلت گذشتیم، این یعنی اینکه قانونگذاران آمریکایی اگر توافقی حاصل بشه 60 روز فرصت بررسی خواهند داشت، 2 ماه تمام. اما از سوی دیگر ایران و گروه 5 علاوه 1 اعلام کردند که از اونجایی که برای اینکه بخوان به مذاکره ادامه بدن باید تعهدات خودشون بر مبنای توافق اولیه ژنو رو دائم تمدید میکردن، این کار در 2-3 هفته اخیر 2 بار اتفاق افتاده و مهلت آخرین باری که تعیین کردن 12 شب امشب به وقت وین خواهد بود. به نظر نمیاد که، یعنی به صورت قطعی نمیشه گفت که آیا طرفین میتونن یا نمیتونن تا این 12 شب به یک توافق دست پیدا بکنن. اگر که وزیر خارجه فرانسه هم در حال ترک وین باشه و شب دوباره به این شهر بازگرده، باید منتظر بود که احتمالاً کار در روزهای آخر هفته اروپایی در روزهای شنبه و یک شنبه ادامه پیدا کنه.
سپاسگزارم هانا از اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتی. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به محل مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 زنده و مستقیم از وین گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون و اون دسته از شما که برامون پیام گذاشتید. گزیده از اونها رو بشنویم.
آقای خامنه ای، شما که نظرتون با نظر آقای احمدی نژاد نزدیک بود، چرا حالا پافشاری رو برداشتن تحریما دارید؟ مگه ایشون نگفت که این تحریما یه کاغذ پاره بیشتر نیست؟ فعلا یه دیوونه یه سنگ انداخته تو چاه که 100 تا عاقلم در بیرون آوردن اون موندن و واقعا چقدر روش زیاده که دوباره میخواد خودشو برای ریاست جمهوری کاندید کنه. بابا بذار خرابکاری های 8 سالت درست شه، واقعا که خیلی رو داری.
اصلا به نظر من این گروه 5+1 مقصر اصلیه. چرا؟ این همه یک رژیم دیکتاتور و باعث و بانی آتش و تفرقه در منطقه رو تحویل میگیره. از این نزدیک 10 میلیون ایرانی که در خارج کشورن، نمیشه یه دولت ملی تشکیل داد، یه دولت موقت تشکیل بدیم که بعد بیاد ایران آزاد بشه و میتونه همینطور منافع این آمریکا و غرب و این گروه 5+1 هم تامین کنه دولت آینده و ملی ایران. مشکل کجاست؟
اگر توافق ایرانیا با امریکا قبل از جمعه صورت نگیره، در کنگره امریکا 2 ماه فرصت برای بررسی این توافق داره، به خاطر تعطیلات کنگره در فصل تابستان هست و نه به خاطر جریمه چیزی هست. و ضمنی که به طور کلی امریکایی‌ها ترجیح میدادن که به دار و دار دسته های احمدی نژاد و پاسدارا به توافقات کلی برسن که محکمتر باشه. و ما میدونیم که توافقی که با های روحانی و به اصطلاح اصلاح طلب ها اگر صورت بگیره به هر حال سست هست.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که میتونید با صدای خودتون از هر آنچه که مد نظرتونه با دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. 20420 تکرار میکنم، 20420 برای اتصال به جمهوری چک و شهر پراگ جایی که ما هستیم و پس از اون به سادگی 22-11-22-112 22-11-22-112 و اما سازمان ملل متحد اعلام کرده است از نیمه شب جمعه به وقت محلی آتش بس موقت و بدون قید و شرط در یمن به اجرا در می آید. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است بانکیمان امیدوار است طرفین درگیری بتوانند تا پایان ماه رمضان از زد و خورد خودداری کنند تا نهادهای بین المللی بتوانند کمک‌های انسان دوستانه را به مردم جنگ زده یمن برسانند. از زمان آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان تا کنون بیش از 3000 نفر از شهروندان یمنی کشته شدند. و میزان فرار سرمایه از روسیه در سال جاری میلادی بیش از 90 میلیارد دلار پیش بینی شد. به گزارش خبرگزاری تاس، وزیر امور توسعه روسیه روز جمعه به خبرنگاران گفت قبلا پیش بینی شده بود که در سال 2015 میلادی حدود 110 میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شود، اما بر اساس ارقام 6 ماهه نخست امسال این ارزیابی کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا پایان سال حدود 90 میلیارد دلار سرمایه از این کشور خارج شود. روسیه پس از تحریم های غرب که به دلیل الحاق کریمه به خاک این کشور برقرار شد، با فرار هنگفت سرمایه ها روبرو شده است. و شنوندگان گرامی، نوبت می رسد به برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آموزگار دبستان‌های روستایی شهرستان خداآفرین در آذربایجان شرقی است. پیش از آخرین بازداشتش سه بار در سال‌های 1381، 83 و 86 بازداشت شده بود و پس از مدتی با سپردن وثیقه توانسته بود طعم آزادی را بچشد. شکرالله قهرمانی فرد از جمله فعالان مدنی و هویت طلب اهل آذربایجان شرقی است که گرایشاتی تجزیه طلبانه دارد. آخرین بازداشت او به تیر ماه سال 89 باز می‌گردد که ماموران امنیتی او را در شهر کلیبر بازداشت کردند. ماموران پس از بازداشت این فعال مدنی هویت طلب به قصد تفتیش و بازرسی به منزل مسکونیش در شهرستان خداآفرین مراجعه کردند، اما با مقاومت همسر آقای قهرمانی فرد از تفتیش خانه او منصرف شدند. این فعال سیاسی و مدنی اهل آذربایجان شرقی بیش از 122 روز را در بازداشت موقت اداره اطلاعات شهر تبریز یا سلول‌های انفرادی زندان مرکزی این شهر گذراند، تا اینکه با سپردن وثیقه 220 میلیون تومانی توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات شکرالله قهرمانی فرد با اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام و فعالیت سیاسی بدون مجوز به دادگاه انقلاب اسلامی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی ارسال شد و او در این دادگاه به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. همچنین دادگاه او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد و از تدریس او در دبستان‌های روستایی شهرستان خداآفرین جلوگیری به عمل آمد. حکم 6 ماه حبس تعزیری آقای قهرمانی فرد در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد، اما زمان اجرای این حکم مشخص نشد. این فعال مدنی سیاسی هویت طلب تا سال 94 برای اجرای حکم زندان خود انتظار کشید، تا اینکه در تیر ماه سال 94 با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش در منطقه خداآفرین بازداشت شد و برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان تبریز انتقال یافت. اجرای حکم آقای قهرمانی فرد در شرایطی انجام گرفت که همسر باردار او در آستانه وضع حمل بود. برخی گزارش‌ها از موافقت قاضی پرونده او با اعطای مهلتی 2 هفته‌ای تحت عنوان مرخصی به این فعال مدنی سیاسی آذربایجانی خبر داده بودند که به رغم تأمین وسایق مورد نیاز دستگاه قضایی، به دلیل مخالفت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با این مرخصی، این مهلت 2 هفته‌ای با آقای قهرمانی فرد اعطا نشد. شکرالله قهرمانی فرد دوره محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر تبریز می‌گذراند.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا میتونید با مراجعه به سایت ما، وبسایت ما، آخرین اخبار را دنبال کنید و خبرها را مشروح‌تر اونجا بخوانید و حتی بشنوید. radiofarda.com radiofarda.com بعده ما 15 دقیقه دیگر.